سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه برنامه فشرده، اونم در مورد یک فیلسوفی که میشه یه عمر توی آثارش کار کرد، یعنی تقریبا یه کار محالی رو داریم خواهیم انجام بدیم با هم دیگه توی این فرصتی که خدمتون هست. ولی خب در حدی هست که شما با اندیشه یکی از مؤثرترین فیلسوفان تاریخ اندیشه مغرب زمین و امروزه یکی از مؤثرترین فیلسوفان دنیای فلسفه باش آشنا میشید. اونم برای شما کیا رشتهشون فلسفه است؟ خب و فلسفه غرب هم خوندید شما ها؟ بله. خیلی خب، اونم نه فقط برای کسانی که در رشته فلسفه هستن، بلکه اندیشه های کانتی برای دوستانی که در رشته های دیگه علوم انسانی هم مشغول هستند و نه فقط علوم انسانی، علوم مشغول هستند، بسیار حائز اهمیت. فقط اشاره کنم نمیرسیم این بخش رو وارد بشیم، مباحث مربوط به اخلاق، حقوق، حقوق بشر کانت، اینا الان پایه های در واقع مباحثی است که داره حتی در دنیای موجود در حیطه حقوق بشر داره دربارش سخن گفته میشه. و میخوام بگم که فقط هم این مباحث نظری که ما امروز بهش میپردازیم و یه خورده اول ممکنه به نظر دوستان برسه که یه خورده فاصله داره با مسائل ملموس زندگی فردی و اجتماعی، فقط اینا نیست، با این پایه اون وقت رفته سراغ حیطه هایی که به اتفاقا کاملا با زندگی نسبت داره. کانت، ایمانوئل کانت، بله، ایمانوئل یعنی خداداد، ال یعنی همون ایل یعنی خدا، و ایمانوئل مثل که بگیم امان الله، امانت الله، بله، ایمانوئل کانت. امسال درست 300 سال تولده شد دیگه، به همین دلیل امسال توی آبان ماه مثل که برنامه‌ای هم توی ایران هم قرار شد که باشه، 1724 تا 1804. اهمیت کانت یه بار دیگه فقط توی چشم دوستان بیارم و عبور کنم، چون باید از خود محتوا بر بیاد که چرا مهمه، و الا با توصیف و تمجید و امثال اینا مشکلی حل نمیشه. کانت یه وقتی گفته بود که ممکنه کسانی بعدا با هم موافق باشن، ممکنه مخالف باشن، ولی از کنار من دیگه میخوام بگم این جمله درست، از کنار کانت نمیشود رد شد. اینم اضافه کنم توی کانت هم نمیشود متوقف شد. یعنی کانت خودش به فراتر از خودش فراد داره میخونه، نمیشه وایساد تو کند، ولی اینقدر مهمه که بالاخره یکی از نقاط عطف تاریخ اندیشه فلسفی دوران جدید. خب اهل کونیگسبرگ، یه شهر بندری در کنار دریای بالتیک شمال شرق، اون موقع جزو آلمان، الان جزو یه زبونه کوچیکیه که مربوط به خاک روسیه است، هنوز اونجا و اونجاست، پروس شرقی به اصطلاح، پروس شرقی اون ایام، و از یه خانواده خیلی پایین، یعنی پدرش سربراج بلکه یراقساز، زینساز هم نبود، یراقساز بود، و از امکانات پایین اجتماعی، ولی خب ایشون یک زندگی 80 ساله‌ای که در این زندگی 80 ساله ما حوادث زیادی هم توش برخورد نمی‌کنیم، به دلیل اینکه یک نواختی کلن در کار کانت هست. از شهر خودش غیر از 50-60 کیلومتر اونورتر در طول این سالها بیرون نرفت و دچار یک بیماری جسمی هم بوده که از شونه هاش از یکی از شونه هاش انگار بالاتر بود، یه تفاوت اینجوری، چیز عدم تقارن اینجوری داشت و نتیجهش این بود که ایشون با یک زندگی منظم مراقب برای همه اوضاع و احوالش تونست یه زندگی در مجموع خیلی پر ثمری رو به لحاظ اندیشه ای فکری داشته باشه. ازدواجم که نکرد، اولادم پیدا نکرد، زیادی عاقل شده بود انگار، ولی به هر حال بعد برنامه روزانه خیلی منظم و سر ساعتی همه چیز، صبح از ساعت 5 و شب هم ساعت 10 دیگه خواب بود و بعدم همه چیز منظم، حتی ساعت پیاده روی بیرون منظم، مسیرش معلوم، تعداد دفعاتی که توی اون لیندن آله بالا و پایین میرفت معلوم، قدماش هم معلوم بله. و تفاوت ایام آفتابی و بارونی این بود که روز بارونی یک مستخدمی داشت به نام آقای لامپه، پشت سرش این چتر رو آورده بود که اگه بارون میاد اینو بگیره روی سرش خلاص. و خروج از منزل گفته میشد مترادف با اینه که کسبه و چیزای اطراف میدونستن که الان ساعت فکر کنم 3:30 بوده یا 4 که میرفته بیرون از منزل، الان ساعته نظم، به نظم آهنی، روحیه پروسی. با این حال کانت آدم خشکی نیست، یعنی یه اولا آدم صاحب فضلیه، بعدم یه تنزی گاهی وقتا توی کلماتش هست و اینا. دوره زندگی کانت رو به دو قسمت تقسیم میکنه، دوره ما قبل نقادی و دوره ما بعد نقادی. دوره نقادی کریتیک میرسیم الان که چرا کانت در دوره ما قبل نقادی در سنت عقلگرایی یعنی راسیونالیسم بعد از عصر جدید که پایه‌گذاریش با دکارت و اینها صورت گرفت و لایبنیتس و ولف، کریستیان ولف، در این سنت ایشون ذهن شکل گرفته، ما بعد از طبیعی که با دکارت پایه‌گذاری جدید شده و ابتدا دانشجو الهیات بود، بعد آمد سراغ فلسفه و علوم، به خصوص علوم طبیعی درس هم میداد اینا رو. آشنا شد با تجربه گرایان انگلیسی، با لاک، با بارکلی، به خصوص با هیوم، و در این آشنایی ایشون به نظرش رسید که رتبه یک نقد جدی بر مابعد طبیعه از دیرباز تا الان نهفته است، جوری که در یک تعبیر مشهوری میگه که هیوم من رو از خواب دوگماتیسم جزم اندیشی بیدار کرد، چرت داشتم میزدم، تو خواب جزم اندیشی بودم، با خوندن هیوم یه دفعه. حالا میگیم چرا، چی شد که اینجور؟ 10 سال سکوت، با اینکه آثار قبل از این دوره هم داره و کم هم نیست، 10 سال سکوت و بعد با نوشتن کتاب نقد
عقل محض.
نمیدونم چشم دوستان میبینه من فیس کنم یا نه، یا امیدوارم اگر یه جور بود که زوم میشد مثلا یه چیزی اینجا بزرگتر خوب بود، ولی آلمانی می نویسم کریتیک در رینن فرنونفت of pure reason. ببخشید من میدونم که شما ها ممکنه، ولی امیدوارم که تهویه اون بر بهتر از این برمشه. خب نقد عقل محض 1781، برای که دوستان یادشون بمونه انقلاب فرانسه کیه؟ 1789. یکی از اون تاریخ هاست که خوبه دوستان یادشون بمونه. بعضی چیزا خوب تاریخ هاییه که اگه تو ذهنتون باشه بعد جهتگیری رو سریع پیدا میکنید. بله. یکی از اونا هم سقوط قسطنطنیه است. میدونن دوستان اون که 53 و بله. نه مهم، بله خیلی خوب، اینا برای جهتگیری خوبه ها، فقط که آدم یادش بمونه آدم که. خیلی خوب، 1781 یعنی چند سال مونده؟ 8 سال مونده به انقلاب فرانسه. کانت پس انتشاره کتابی که قرار این کتاب نقطه عطف بشه در تاریخ اندیشه فلسفه مغرب زمان، و این کتاب اسمش هست نقد عقل محض. مباحثی که در این کتاب هست در دایره عقل نظری و معرفت و شناخت ما، توانمندی های ما و مرزها و حدهای شناخت ما، حدود شناخت. این معروف به نقد اول. خب بعد از 10 بلکه بعضی ها میگن 12 سال سکوت، یه همچین کتابی رو داد بیرون و هم به لحاظ موضوع به نظر می رسید که یک تازگی قابل توجه داره و هم به لحاظ نحوه روی کرد و اصطلاحات و مفاهیم. شما در 12 سال ساکت بوده باشید و بعد تونتون هم جمع کرده باشین که نکنه عمرتون دیگه نرسه تو 57 سالگی بود و فکر میکرد دیگه دیره دیگه نیست، و حالا یه کتاب اینجوری میدیم بیرون و واکنش اول هیچ. مایوس کننده بود. توی فضای آلمان اول هیچ، جوری که یه تعداد نسخه رو برداشت فرستاد برای افرادی که آیا پاسخی مثلا کسی جواب یه چیزی. ولی اونم خیلی مفید نبود. بهترین کسی که امیدوار بود که جواب بده این رو براش فرستاد و با فاصله کمی برگردوند و گفت که آقا من دیگه سنم رفته بالا و کتاب دشواره و من تا نیمی از کتاب بیشتر نتونستم برسم و اصحایی نقد ها و چیزایی هم که راجع به کتاب شد بدتر فهمید که حرفش رو نفهمیدند. گفت من یه کتابی می نویسم که تمهیدی باشه، ورودی باشه. ولی کتابی نوشت به نام پرولگومنا، تمهیدات، تمهیداتی برای ما بعد طبیعه که به مسابقه یک علوم که در آینده خواهد آمد. این اسم کامل کتاب. این کتاب به فارسی ترجمه شده بود که
باید یه اسم لاتینش میگه
پرولگومنا سو اینه کنفتگن متافیزیک دی از ویسنشفت آفتریتن کمسی همش چیز این میشه عنوان کنیش. خب این کتاب قرار بود یه تمهیدی باشه، یعنی افراد اینو بخونن. شیوه نگارش کتاب رو متفاوت کرد و ما خب نمی‌رسیم به این تفسیر وارد بشیم اینجا که عرض می‌کنم، ولی راستش این کتاب هیچ وقت جوری نشد که آدمو بیان اول اینو بخونن اونو بخونن، بلکه مجبور شدن هر دو تا رو بخونن و اون یه ورود و نحوه ورود و این یه ورود دیگه. این طور نشد که این بشه مقدمه برای اون، خودش شد یه کتاب. 1783 بود. خب دو سال بعدش دومین نقد، نقد عقل عملی، کریتیک در پرکتیشن فنونفت. اینم کریتیک. حالا باید ببینیم کریتیک یعنی critic of practical reason. انگلیسی ترجمه شد. اگر ما در کتاب اول، ببخشید من تاریخ رو اشتباه گفتم، وسطش یک کتاب مهم دیگه اونو عرض میکنم، این 1788 اگر در نقد اول به عرصه فلسفه نظری پرداختیم، در این عرصه دوم به چی؟ نقد در عرصه چی؟ عرصه فلسفه عملی. خب این دفعه از رو تجربه اون دفعه گفت اولش من یه چیزی می نویسم که به منزله مقدمه باشه. Grundlegung der Metaphysik der Sitten، پایه گذاری برای ما بعد طبیعه اخلاق. این کتابم به فارسی ترجمه شد و آخرین ترجمه که بیرون اومد مربوط به کاری بود که سالها پیش مرحوم آقای دکتر احمدی ایشون به عنوان رساله دکتریش داده بود، آقای دکتر احمد احمدی که سمت بودن، نمیدونم دوستان میشناختن نه، و باقی بود، یعنی مونده بود دیگه. دوستان به بنده گفتن، منم نشستم یه تطبیق و ویرایش کردم و یه 30-40 صفحه هم انتهاش یه توضیحی داره. بسیار مهم. اگه دوستان راجع به فلسفه اخلاق به نظرم میرسه بگین آقا ما دو تا کتاب بخونیم تا اقلا با مفاهیم پایه آشنا بشین. من توصیه‌ام دو تا کتاب، یکی اخلاق نیکوماخوسی ارسطوئه، یکی هم پایه‌گذاری یا بنیانگذاری برای ما بعد طبیعه اخلاق کانت. با مباحث پایه و مفاهیم پایه دوستان آشنا و خیلی مهمه. بله شما فلسفه اخلاق یک عمر هم کار بکنید، یک عمر کاری یعنی 30 سال اگه فرض کنیم، شما نمیتونید احاطه پیدا بکنید، ولی گفتیم آشنایی پایه دیگه، مفاهیم پایه. ذهنتون تیز میشه، میپرسید و جاهای دیگه هم وقتی برخورد میکنید با مباحث فلسفه اخلاق، ذهنتون حالا فعاله و میتونه بپرس چی شد، این چی شد، اون چی شد، بدونید این مهم. خب کتاب سوم، نقد سوم، 1990، نقد قوه حکم، کریتیک در اورتایلسکرافت یا کریتیک آف جاجمنت. بله جاجمنت، قوه حکم. این ستا کتاب نقد. بله من صدا خارجیش با چشم 1790 تاریخش 1990 تاریخش 1990 1790 کتاب نقدسی. خب این سه تا شد آثار اصلی. بعد از اونم خیلی و تو این فاز آثار کوچکتر و بعضیش هم مهم، مثلا دین در چارچوب عقل سر و امثاله، صلح جاودانه و امثاله. خب باز خیلی خوب، ولی این سه تا کتاب سه تا کتاب است. دوره ما قبل نقادی یعنی قبل از این دوره، و دوره ما بعد نقادی یعنی از نقد اول به بعد. در دوره ما قبل نقادی اندیشه کانت اندیشه است که پرورش یافته سنت متافیزیکیه و امکان شناخت عقلی حتی بدون رجوع به تجربه رو مقدور می‌بینه. متافیزیک به معنای شناخت عقلی که به ما امکان مشاهده یا شهود اشیا اونگونه که هستند، ذوات اشیا، این رو میده، اونم به وسیله عقل، و بعد این که ما بتونیم از اینها نتیجه بگیریم، استنتاج کنیم، یک تبیین عقلانی از جهان رو، از خودمون رو، از جهان رو. یک تبیینی که هم عرصه ریاضیات رو بتونه در نورده و تبیین کنه ریاضیات رو، هم طبیعیات رو، هم الهیات رو، الهیات عقلی. دوره ما بعد نقادی میخواد بگه که این گونه تبیین صرفاً عقلانی که بی نیاز میبینه خودش رو از رجوع به تجربه ممکن نیست. پس یه دفعه یک نقطه عطف مهم دیگه نیست. من خواهد این رو نشون بده. در واقع شناخت ما، دانستنی های ما، این چه چیزهایی میتونه متعلق دانستن ما قرار بگیره، شناخت ما در مورد چه چیزهایی ممکن است و در مورد چه چیزهایی شناخت ناممکن است، شناخت عقلی ما ناممکن است. خب بنابراین مهم، هر سه اثر بسیار سنگین. خودش میگه که من دلم میخواست که یه کاری کنم که یه جوری بنویسم که افراد بتونن دنبال کنن مطلب من رو و خلاصه یه چاشنی هایی هی به این نوشته هم اضافه کنم، یه جوری که راغب بشن افراد بخونن، ولی دیدم زمان برای این کار نیست. بنابراین کاملا عبارات دقیق و خشک و جدی، خشک حالا بعضی جاهای زرد، ولی کتاب ها جز به سخت در این کتاب هاییست که در فلسفه نگاشته شده است. و اینم عرض کنم نه فقط برای خواننده فارسی زبان که باید تازه یک مانع زبانی رو ورداره تا برسونه خودش رو به تعبیر کانت و حالا تازه شروع کنه بگه حالا چی میخواست کانت بگه، برای یک دانشجوی آلمانی زبان هم بسیار مشکل. و برید جلو، نقد اول خب مشکل، نقد دوم مشکل، نقد سوم دیگه بعضی جاش بسیار مشکل. میخوام بگم دوستان اگه صاف رفتین سراغ کانت تو وهله اول بعد از یک صفحه پس بزنید بگید آقا نبتون اصلا چیه نمیفهم. ولی این به تدریج با معنوس شدن با زبان کانتو، نحوه صحبت کردن کانتو، نحوه ورودش به موضوعات، آروم آروم این ترس من و شما و وحشتی که از این مثل هست آروم آروم بیرزه و تازه شروع میکنیم هم فکری و هم راهیه ببینیم چی میگه کانتو. در فارسی هم دچار همین مسئله هستیم که حالا تمهیدات به نسبت روان ترجمه شده، میخونید اونی که روان ترجمه شده اصلا کتابی نیست که بشه اول صفحه رو بگیری بری تا پایین صفحه و هیچی نگی بگیم فهمیدم، بله با تایی بایسی ببینید چی میگه دیگه نیست. ولی ترجمه فارسی که از کل کتاب صورت گرفت، سنجش خیرت ناو مرحوم آقای دکتر ادیب سلطانی بود. آقای دکتر ادیب سلطانی خب واقعا زباندان، ادیب، آشنا به چندین زبان، ایشون پارسال و رحمت رو دارن و علاقمند به زبان فارسی، علاقمند به اصطلاحات درست فارسی سره. خب یه کتابی در اومد سنجش خرد نام که خیلی خوب دقیقه از یه جهات، اما خب بدتر شما وقتی میخونید بیشتر عقب نشینی میکنید در مقابل. ولی بعد که باز با زبان آشنا شدید، با زبان کانت و اینا آشنا شدید، میبینید نه کتاب با دقت برگردونده شده، خیلی زحمت کشته شده. خب میخوام بگم که ما این جلسه که داریم خدمتون، این دو جلسه که داریم خدمتون، قرار روی عقل نظری کانت فقط متمرکز بشه، بیشتر از این محدود نمیشه. اونم من شوخی میکردم گفتم این کارهایی که دوستان میکنن، نمیدونم دکارت در 90 دقیقه، کانت در 90 دقیقه، گادامر در 90 دقیقه، هایدگر در 90 دقیقه، این خیلی نک زدن در واقع دیگه نیست. ولی خب اگه من بتونم تو این ساعتی که در اختیار بنده و شما هست بتونم یک کاری کنم که مسئله کانت رو شما باش رو بری بشین، اون برای شما قطعا بیفایده نیست. امیدوارم که با زبون الکن بنده یه همچین توفیقی حاصل بشه برای شما. خب کانت چی پشت سر داره از عصر جدید به بعد؟ دوستان با ما قبل عصر جدید آشنا شدن نشدن، نمیدونم چه جور دیگه، قبلا راجع به تاریخ فلسفه و اینها آراء فلسفی اصلا چیز داشتیم یا نداشتیم؟ با دکارت اینا آشنا شدید تو؟ خب خوبه، خیلی خوبه. چه بهتر آقای طباطبایی که خیلی هم خوب بفرمید که ما با دو جریان بزرگ اندیشه فلسفی روبرو هست. بعد از پایه‌گذاری جدید فلسفه، یک جریان، جریان چی؟ راسیونالیسم، ریشنالیسم، راتیو. راسیونالیسم، عقل گرایی، بلکه اندیشه اصالت عقل. اسم هر جا داشتید شما حواستون باشه اصالت عقل، اصل در اندیشه عقل است. خب نگرش راسیونالیستی اگه چند تا نمونه براش بخوایم معرفی کنیم، خب دکارت، لایبنیتس، اسپینوزا، اینا چهره‌های مهم مال برانش، ولی حواسمون باشه که این اتیکت اینا و اتیکت وقتی میچسبونی بعد یه جاهایی میبینی انگار افراد درست نمیشه بهشون این برچسب و زد. بنابراین راستش رو بخواین اگه از من بپرسید که راسیونالیست خلص کیه، میگم هیچ کدوم از این کمون این که آمپیریسم هم اون بر خواهیم داشت. آمپیریست خلص چیدی؟ فقط آمپیریست کیه؟ باید بگم که راستش هیچ کدوم هست. ولی خب دیگه بازم برای جهتگیری کلی این درد این میخوره که ما یه جهتیابی پیدا بکنیم توی ببخشیم من اینجوری چرخم پشتم به سمت شما ها میشه عذرخواهی. خب اندیشه راسیونالیستی چه طرز نگرشی رو درباره شناخت انسانی عرضه میکنه و ارائه میکنه و قائله بهش؟ یک توانی در ما به نام عقل، این قادر است که جهان رو، هستی رو اون گونه که هست، علل اصول اون گونه که هست بشناسه و علت این که همچین چیزی هم ممکنه اینه که خود جهان عقلانیست که من هم به مدد عقل میتوانم بشناسم. یه قاعده ای داریم توی چیز از نمیدونم قدمتش چند صد سال چند هزار ساله، از شبیه یدرک و شبیه، شبیه شبیه رو درک میکنه. بنابراین چرا من با عقل میتونم جهان رو بشناسم؟ چون ساختار جهان، ذات جهان، ماهیت جهان عقلانیست. ادعای بزرگ دیگه نیست. عقل ما میتواند اشیاء رو اونگونه که هستند به مدد توانی در ما، شهود عقلانی، میتواند دریافت. و اگر اشیاء رو بتونه دریابه، نسبت بین اشیاء که نسبت‌های ضروری مثل رابطه علیت هست رو هم میتونه دریابه و بنابراین از این طریق زنجیره موجودات جهان و پیوستی که اینا با هم دیگه دارن رو میتونه دریابه. علل اصول، پرینسیپیل، علل اصول میتواند دریابه. ممکنه من شخصی نتونم همه این میدانها رو در نبردم، اما عقل میتوان، العقل میتوان، ولی عقل من هنوز نتونسته باشه. خب و امکان یک شناخت بنابراین مطمئن یقینی درباره جهان هست. خواستگاه شناخت من، درک عقلانی من از اشیاء است بی واسطه، از ذات اشیاء، حقیقت اشیاء، کنه اشیاء، ماهیت اشیاء، هرچی بخواد اسمشو بذارید. و معیار سنجش من برای درستی و نادرستی درکم هم چیه؟ خود عقل. از بیرون عقل چیزی نیست که بخواد محک بزنه بگه حالا این شناخت شما درست بود یا شناخت شما درست نبود. این جریان عقل کرد. بعضی از افراد ممکنه عقلگرا باشن، اندیشمندان، ولی این معناش این نیست که اساساً برای منبع و منشأ دیگه ای از شناخت ما که حس است و ادراک حسی و تجربه هیچ جای قائل نباشن، نقش تعیین کننده قائل نیستن. وگرنه بعضی ممکنه بگن آقا مقدمه شناخت عقلی باید حتما یه دریافت حسی باشه، یا ممکنه بعضیا بگن آقا در میان دریافت‌های عقلی یک نقشی هم حس ایفا خواهد کرد برای رسیدن دوباره به اون چیزی که منتها عقل بر پای خودش دریافت کرد. اینا رو ممکنه بگن، اما اصالت عقلی هم دیگه نیست. اصالت عقل و توانمندی این که عقل میتواند کنه اشیاء رو دریابد و نسبت بین اشیاء رو دریابد، به خصوص نسبت کلی و ضروری بین اشیاء رو دریابد. به این ترتیب جهان قانونمند عقلانی اینجور. امکان شناخت علل اشیاء به عنوان مهمترین ذات اشیاء، یعنی ماهیت و کنه و حقیقت اشیاء، یک. به اضافه چی؟ علت. ارسطو دوستان اجمالا احتمالاً باش آشنا شده باشه، اون میگفت که آقا کدوم شناختی علم است؟ اولا کلی باشه، و یلا شناختهای جزئی ما شناخت هست ولی علم نیست. کلی و ضروری باید باشه. و وقتی ما یک همچین شناختی به دست میاریم که علت هر چیزی رو دریافته باشه، یعنی علم میشد ایتیولوژی، میشد علت شناسی. ایتیون تو زبان یونانی چی؟ یعنی علت. اونم مطابق تحلیل ارسطو علل اربعه، علل چهارگانه. اون چیزی که از آن چیزی پدید آمده است، ما منهو اشیء و شیء، اون چیزی که به واسطه اون ما به یه چیز میگیم اون چیز، ما بهی اشیء و شیء، اون ما منهو از شیع و شیعون میشد ماده، میشد حیولا، میشد هوله. حیولا معرب هوله است. حیولا یه چیز عجیب و غریبی نیست، ساشاید هم عجیب و غریب میشه. هوله اصلش یعنی چوب، از زبان محاوره برگرفته شده ولی اصطلاح شد. اون چیزی که چیزها از اون هستن، اون چیزی که چیزها به اون هستن، یعنی به واسطه اون میگیم این اینه. اینو گفتن صورت، مورفه، ایدوس. چوب ماده و میز بودن صورته. ما به واسطه اون چه که میز میشه میز، به این میز میگیم میز. ما بهی از شیء و شیء. بعد یک علت دیگه داشت، این شد علت، اون شد علت مادی، این شد علت صوری، علت سوم علت فاعل. بالاخره یه نجاری اون چوبی رو که به شکل الوار بود و برای خودش یه صورت داشت، ماده و صورت داشت، جسم بود، اونو برداشت، چیکار کرد؟ بهش صورت این میز بودن رو داد. یک فاعل میشه علت فاعل. تو اصطلاح لاتین کاوزا افیسینسیس. کاوزا یعنی علت، افیشنسی دوستانه اونی که مؤثر است، علت مؤثر یا علت فاعل. و چهارمی چی بود؟ خب این کارا رو نجار که علت فاعلیه برای این میکنه که در انتها یک میز داشته باشیم دیگه. بنابراین یک علتی که قایت رو میست، کاوزا فینالیس، علت قایی. اینم چهار تا علت. ارسطو میگفت تا چهار علت یک چیزی رو ندونیم راجبش علم نداریم، و اینها رو میشود به بدل عقل دریافت. پس ما علم کلی ضروری از طریق عقل برمون ممکن. با تحولاتی که ما در این باب داریم، حالا در عقل‌گرایی جدید هم بعد از عصر جدید هم کماکان این میشه اصل بنیادی، امکان شناخت عقلی، هم کنه اشیا، ذات اشیا، حقیقت اشیا، هم نسبت ها کلی و ضروری. بنابراین از جمله این نسبت ها علت، و با این علم، اصلا علم یعنی این، علم یعنی علت شناسی. درسته در عصر جدید دیگه علل اربعه نیستن، چون اونا دیگه تبیینشون ماده صورت انگارانه یا هیل وارفیستی نیست، ارسطویی نیست. ولی جالب، ما از یه طرف ماده داریم و از یه طرف شناسایی علمی، یعنی شناخت علت مؤثره یا علت فاعل. تمام. پس از میان چهار علت ارسطویی، اونی که ما در علم الان در علم بنیانگذاری جدید دنبالش هستیم، علت چیه؟ فقط علت مؤثره یا علت فاعلی، که نزد بسیاری از این اندیشمندان علت مکانیکی هم هست. حواسمون هست؟ خب، وگرنه این فضای مشترک راسیونالیسم. خب، جریان دیگه که باش رو به رو هست کانت، و بعد از جریان اول باش بیشتر آشنایش، به خصوص وقتی کتاب هیوم ترجمه شد. کانت انگلیسی بلد نبود، تا وقتی ترجمه نشده بود کتاب هیوم نمیتونست استفاده کنه. جریان دوم امپیریسیزم، یا به فرانسه امپیریسم. جریان تجربه گرا، با اینا آشنا شدن دوستان؟ لاک، بارکلی، هیوم. بله، هیوم. هیوم اگه خوندید و دقت با دقت خونده باشید، درست میرسید همون نقطه که ما الان میخواییم. بله. حالا نکته اصلیش رو من عرض میکنم باز، که اون بود که برانگیخت کانت رو به سمت این. خب بازم دیگه باید مطالعه بعدی دوستان اگه بخوان جبران کن. اینجا صحبت بر سر چی؟ آقا ما هیچ شناخت عقلانی مقدم بر دریافت حسی و تجربه حسی نداریم. صفحه ذهن ما قبل از برخورد با تجربه و اولین دریافت حسی لوح سفید است. تابولا یعنی تیبل، صفحه. تابولا رازا، رازا رو میدونیم شما، یه واژه ازش داریم تو انگلیسی که شما با اون آشنا هست. حدس بزن کی بود؟ به نظرم نزدیک شد. خب مداد که میدونین چیه، بعد اونی که از مداد واجب تره و غالبا افراد یادشون میره، پاکونه. بله، و این تو انگلیسی میگیم چی؟ اریزر نیست، تابولا رازا یعنی لوح پاک، لوح نانوشته، لوح سفید. صفحه ذهن من شما قبل از ورود داده حسی لوح سفید است. با اولین داده حسی از هر وقتی هست، بگیم از تو دوره جنینی، از توی رحم مادر، میگم باشه، اولین دریافت حسی، نمیدونم کی بوده ولی هر وقت بوده چی میشه؟ اولین چی؟ این اولین چیزی که روی این نوشته میشه، داده حسی. دیتا که شما میگید یعنی همون دیگه نیست؟ داتوم کلمه لاتینه، دو و داتوم. بعد جمع داتون میشه دیتا، داتا به اصطلاح تو لاتینی دیتا هست که شما داده هست. و اون چیزیه که انگار توی این لوح سفید ذهن من یه جوری هک میشه، ایمپرشن از پرس دیگه نیست، انطباع ما گفتیم، طبع هم همینه دیگه نیست، مطبعه یعنی چاپخونه دیگه نیست، اینجوری مثل که مهر بزنیم، طبع ایمپرسیون.
از چی؟ از پرس،
این و پرس. مثالم خب از ارسطو بود، اونم این تعبیر رو به کار برد که انگار شما در یک لوحی که لوح اون وقتا موم، یا باید رو موم می نوشتن را باید رو تخته و فلزی که اینو بعد پاک کنن دوباره بنویسن دیگه نیست، انگار اومد توش پرس شد، اومد تو مثل نقش انگشتر چطور میاد روی چیز فشار بدید شما توی موم اینجا میمونه. تصویری داریم حرف میزنیم دیگه، معلومه داریم تمثیلی حرف میزنیم. ایمپرشن پس دریافت ما آغازش حس. ارسطو گفته بود هیچ چیزی بعداً در فاهمه و عقل و اینا نیست مگر اینکه بیشتر در حس بوده باشه. اگه چیزی نداشته باشید در حس هیچ شناختی. من فقط در حسن فقط در علم. کسی که یه حس رو نداشته باشه تمام دانش مربوط به اون حوزه حس رو دیگه نداره. حالا جمعش بزنید و من فقط الحواس فقط العلوم اصلا شناختی نداریم. اینجوری بگید نان است این انتلکتو به لاتینی، هیچ چیزی در انتلکت نیست کوت که قبلا در حس نبوده باشه. کوت نان ایرات این سنسو، در سنس نبوده باشه، در حس نبوده باشه. اصل اول تمام دانش ما با حس آغاز میشه و اصل در دانستن و معرفت ما حس است. اونی که قابل اتکا هم هست حس است. خب بقیه چیزای ما چیه؟ یه توانهایی توانی در ما هست به نام رفلکسیو، ریفلکشن. فلکره به معنای چی تو لاتین؟ به معنای منحرف شدن، منصرف شدن. صرف توی زبان تو ادبیاتو میگن فلکشن دیگه نیست؟ صرف ریفلکت ما چکار کنیم؟ برگردیم رو خودش، برگردیم و حالا نگاه کنیم ببینیم که چی داره، چه کاری داره انجام میگیره. بازتاب بگیم یه جور ریفلکس، تأمل، تأمل بازتابی اگه بخوایم یه کلمه درست کنیم. اگه یه کلمه تو عربی ما و تو اصطلاح سنتی ما در جای دیگه به کار نرفته بود خیلی خوب بود، ولی متاسفانه چون جای دیگه به کار رفته اگه به کار بریم ذهن ها اشتباه. یه جور تدبر به پشت یک چیزی بازگشتن. منتها دو تا اشکال داره این اصطلاح. یکی این که ما تدبر رو معمولا تو عرصه عقل عملی به کار بریم در حال که اینجا عقل نظریه نیست. ثانیاً این که ما نمیخوایم پشت یه چیز رو ببینیم و یه چیزی رو خودش برگرده و بازگشت بکنه و بیاندیشه. خب ما یک توانی به نام ریفلکشن تو فارسی به تأمل ترجمه شده. آقای مرحوم رضازاده شفق که لاک رو اولین ترجمه بوده ایشون رویت به کار برده از توی سنت عربی، تروی، رویت. اونایی که دوستانی که با متون سنتی آشنا هستن توی فقه و اینا تو بحث شک میگه وقتی تو شک کردی بشین تروی کن، یعنی شروع کن به شفر بزازد. الان ترجمه های دیگه هم هست. اولین ایشون سناتور بود زمان خیلی سال قبل از انقلاب بود. خلاص ما این ایمپرشن ها، انطباعات و نسبت هایی که حالا به مدد ریفلکشن، به مدد تأمل به اینو برقرار میکنه. تشابه، عدم تشابه، مجاورت، عدم مجاورت و امثال اینا. پس ملاک شناخت ما، مساله شناخت ما همون انطباعات هست. ما یه نسبت هایی هم اینجا به مدد تأمل و برقرار میکنیم و دانش ما همینه، خواستگاهش اینه، این نسبت. و جالبه تو این نسبت ها اگه یه نسبتی رو برقرار کردیم، آیا دست خود من شماست یا نه؟ ممکنه نسبت هایی بگیم که بگیم نسبت هایی درستن، بعضی هم بگیم نسبت هایی نادرستن ما برقرار کردیم. درستی یا نادرستی رو از کجا بشناسیم؟ اونجا میگفت عقل شهود میکنه، خودش میفهمه. اینجا میگه که ببخشید، برای که درستی و نادرستی رو بتونیم تشخیص بدیم باید دوباره رجوع کنیم به حس و تجربه. اگه یه چیزی ما نسبت برقرار کردیم و بعد رفتیم دوباره تو تجربه دیدیم هست، بگیم هست. اگه دیدیم نیست، بگیم نیست. پس حس نه فقط خواستگاه و تجربه حسی، نه فقط خواستگاه هست بلکه محک هم هست، آزمون و سنجه ما هم هست. اگه من نسبت برقرار کردم بین آب و بین جوش آمدن آب و بعد جوش آمدن آب در صد و در مثلا 100 درجه به تناسب البته نقاط مختلف و فشار مختلف، میدونید دیگه، حالا فرض کنیم در شرایط ایدئال 100 درجه، خب من میگم که آب در 100 درجه میجوشه و درستی و نادرستی اینو کی باید، اولا از چه راهی باید حاصل بشه؟ از راه استقرا. اگر ما در اندیشه عقلی کارمون قیاس بود در استدلال، از امر کلی ما همطور نتیجه میگرفتیم میمدیم پایین تا امر جزئی، در اینجا اندکشن، اونجا دیدکشن بود قیاس، اینجا اندکشن. استدلال یعنی چی؟ یعنی استدلال از امر جزئی به سمت کل. خب تجربه های مکرر هی آبهای مختلف رو به حرارت فشوندیم، یه جوری یعنی حرارت دادیم، بعد این درجه رو هی گذاشتیم توش ببینیم که این کی به جوش میاد. بعد وقتی مثلا هم تونستیم بعد از چه بدونم 1000 بار 2000 بار آخرش بگیم آقا ما یه معدل بگیریم و بعد بگیم که چی، بگیم که آب در 100 درجه میجوش، و این شیوه استقرایی اندکتیو در مقابل شیوه دیدکتیو که در اونجا در. خب اینا رو باش دوستان عرقاده آشنا هستید و بودی، میخواستم جا بیفته یه بار دیگه تو ذهن حضور دوست. کی؟ حالا عرض میکنم راهی غیر از این نداشتیم ما در تجربه، چکار میکنیم؟ حالا یک آدم تیزهوشی، البته سه مرحله ما اینجا داریم، در لاک باید خوب باش آشنا بشیم که اصل اندیشه آمپریستی خوب پرورش پیدا کنه، بعدش با بارکلی و با هیوم. ذهن انگلیسی، در ذهن انگلیسی که خود تاجر مسلک، تاجر مسلکی خودشو کجا نشون میده؟ آقا ما هزینه های اضافه نباید داشته باشیم، تو اندیشه هم نباید هزینه اضافه داشته باشیم. اگر بدون فرض یک چیزی می شود ما تبیین کنیم چیزی رو، نباید این فرض رو اضافه کنیم. مثل هزینه اضافه است. این ذهن روحیه اینجوری بگیم. و حالا دو تا مسئله پیش اومد در هیوم همطور که گفتیم. اولیش چی بود؟ آقا ما استقلاط ما نمیتونه در نهایت بگیم حتما چه میدونست. چرا؟ برای اینکه حتی اکثر اینی که من بگم آقا تا به حال بله این تعداد که آزمایش کردیم 10,000 بار آزمودیم که الف آنگاه ب، مورد بعدی میتونه این نباشه، نقض این باشه. صد بار آزمودیم که چنین و چنان، 101 بار تا میان ای نشد و هیچ استقعادی نداریم. یعنی این
گفت
که
معلوم
نیست استقراء ما، ما همیشه استقراء ناقصه، هیچ وقت استقراء تام نمیتونه بشه. بنابراین دانش ما یه دانش زنی باقی میمونه با این ترتیب، هیچ وقت قطعی کلیت اینجا آسیب دید. یعنی آسیب دید یه قابل اطمینان نیست. دوم، مگه ما دنبال علت نمی گشتیم تا بتونیم آخرش یه قانون نیست؟ هر آبی در کل مهمه، این قانون رو بکنه قانون دیگه نیست. علیت یک پیوند ضروری میان یک پدیده‌ای که سابق است با یک پدیده‌ای که لاغر است، یه چیزی قبل میاد و یه چیزی بعد میاد. ایشون بخواد بگه که اینم برای ما از تو دل خود تجربه قابل وصول نیست. مثال سنگ، ما میگیم سنگ علت شکستنش چیشه؟ ایشون میگه که اگر خیلی ذهن تمیز دقیق، اگر یک مشاهده دقیق انجام بدیم و ثبت این مشاهده رو بکنیم، به اصطلاح observation نیست. دوستان بیمارستان تشبه بردین، دیدین که کنار تخت مریض یه تخته ای هست آویزونه به تخت و این مشاهداتی که هر یک ساعتی بار یکی اومده فشار گرفته یاد داشت کرد، یکی اومده تبکیت یاد داشت کرد، این تابلوی تاریخچه این اینجا اونجاست، بله تاریخچه مشاهدات تجربی که اینجا داشتیم دارین چکار بکنید؟ ثبت میکنید. هیستوریا که میگفتن در اصل، یعنی این نه تاریخ ها، تاریخ همین تاریخ یعنی گزارش ما وقع و گزارش روی داد. خب یک مشاهدگر دقیق که فقط اونی که ببینه رو ثبت کن، اونی که به حس درک میکن. سنگ، حرکت سنگ، حرکت هم اینجوری بگی سنگ در این نقطه، این نقطه، این نقطه، این نقطه، فعلا از حرکت هم همه بیشتر نمیفهم. مجاورت سنگ و شیشه، شکستن شیشه، این گزارش دقیق تجربیه. این که بگیم سنگ علت شکستن از کجا آورده، از کجا آورده ای؟ اصل از کجا آورده ای؟ علت رو از کجا آوردیم؟ علت در تجربه نبود، علت در اون مشاهدات شما نه. علت هم علت فلسفی اگه بخوایم بفهمیم که بسیار سخت. علت در فلسفه یعنی این که ما وجود سابقی داریم، وجود لاحقی داریم، سبقه و بودن اون چه که لاحق است، برای بودن اون چه که لاحق است، بودن اون چیزی که سابق است ضروری است، به لحاظ وجودی ضروری است. خب اولا ما در هیوم دیگه فقط عدید شناسی ما حواسمون هست، در دانش تجربی و اندیشه تجربی و تجربه گرایان ما اشیاء رو وقتی پدیدار میشن داده ما میشن، فنومن برای ما میشن، از اونجا میشناسیم دیگه تا وارد شد. حالا در عرصه پدیداری نیست، ما نسبت بین دو پدیدار رو مشاهده که نمی کنیم، نسبت علیت رو از پی هم آمدن رو می بینیم، اما از پی هم آمدن دلیل بر علیت میگه که ما پوست هاک بودن چیزی بعد از چیز دیگه ای رو ما در میابیم، ولی این که این پروپتر هاک یعنی لاحق به دلیل به علت یعنی معلول در واقع ما قبله به دلیل ما قبل هست، این رو مشاهده میکنم. پس تعاقب رو میفهمیم، پشت سر هم آمدن رو، تعاقب یه چیزی عقیبه یه چیز دیگه بیه. اما از تو تعاقب این ربط ضروری علی ما مشاهده نمیکن، کوش این تو مشاهده که نیست. خب پس چی میشه که ما فکر میکنیم که علم داریم و شناخت داریم راجع به جهان؟ بگه راستشو بخواییم ما اون چرا که عادت بهش کردیم رو انتظار داریم که در دفعه بعدی هم که هنوز ندیدیم همچنان ساری و جاری باشه. همواره عادت کردیم بله که سنگو حرکت سنگو مجاورت سنگو شیشه و شکستن شیشه، این عادت باعث شده که هزار و یکمین دفعه ما منتظر چی هستیم؟ همین هست. ولی اگه سنگ گذاریم خورد به شیشه، مثلا شیشه سکولیت بود یا شیشه دیگه نشکست، هیچ اتفاق جهانی به هم نخورده، هیچ اتفاقی نشده، قضیه خارق العاده است. یعنی چه خارق العاده است؟ یعنی خرق عادت من و شما شده، وگرنه یعنی هیچ اتفاق دیگه نیفت، هیچ ضرورتی حاکم نبود. من هر بار که وارد این سالن شدم مثلا شروع شد بار اومدم، یه بار دو بار سه بار چهار بار پنج بار شیش بار ده بار دیگه یواش یواش ما فکر کنیم که هر بار باید پامونو بذاریم اینجا حتما بارون بیاد، باید در خیلیم دونم بیستم پامو گذاشتم هیچ بارونی نیومد، هیچ اتفاقی نیفتاده، خلق عادت من و شما شد. بنابراین اون چیزی که ما فکر میکنیم دانش است و علم است چیه؟ خب این مقدمات که من خواستم توی یه روب بگم برای اینکه برم سراغ کانت، به چهره ها که نگاه کردم احساس کردم که ضروریه که ادامه بدم، هی منتظر بودم ببینم واکنش چهره ها چیه، میتونم سرعت بیشتری به خرج بدم یا مجبورم مباحث بعدم به خود سرعته بیشه، ولی عوضش پایه رو دوستان فهمیدی. حالا دو جریان هست، این جریان اول داره میگه که آقا عقل است، به مدد عقل ما امکان شناخت ذوات اشیاء رو داریم و نسبتهای بین اینها رو و بعد امکان شناخت کلی و ضروری رو داریم، امکان دستیابی به علم. این یکی دومی داره میگه که حالا دیگه به حد افراط هیومن نیفتیم، خواستگاه شناخت اول عقلانی سر اصلا خواستگاه اصلی شناخت حس و انتباع حسی و برقراری نسبت هایی توسط ما بین این انتباعات حسی و بر اساس حالا یا علیت یا با نقد و شکی تشکیکی که یوم کرد عادت این نسبت هایی رو بین این انتباعات دیدن و از توی این یه شبه کلیتی در آوردن در حالی که کلیت نیست هیچ اطمینانی به اینکه و ضرورتی هم راست بکنه است. اگر ما جدی بگیریم حرف هیوم رو و کانت جدی گرفت راستی رو بخواید علم برای ما محدود نمیشه. کانت با این وضعیت رو برو یه جای شناخت و بر اساس عقل استوار میبینه، یه جا شناخت و بر اساس حس استوار میده. شناخت مستقل عقلی بیرون این رو اصلا ممکن چکار کنه؟ کانت در واقع با نقد عقل محض میخواد نشون بده شناخت ما دو تنهیه. بله همراهی میکنیم با کام با تجربه گرایان. هیچ چیزی در فاهمه نیست مگر آن که پیشتر در حس بوده باشه. تا دریافت حسی نداشته باشیم به کار نمیفته این دستگاه. شما اگه دریافته یک کسی رو معلق کنید مثل انسان معلق، بله معلق کنید یه جوری که هیچ دریافت حسی هیچ از بیرون نداشته باشه، فرض کنید از درون با حس درون هم نداشته باشه، گرسنگی تشنگی آمده شده سیری اینا هی بیه این هم نداشته باشیم، حس رو قطع کنید، کلا قطع کنید حس رو، چه حس بیرونی چه حس درونی رو، میگه هیچ شناختی نداره. راست میگه. اما حس با تجربه با دریافت حسی با ادراک حسی آغاز میشود، اما معناش این نیست که درک ما دانستن ما این فقط منحصر به اون چیزی باشه که از ناحیه حس داره میاد. شناخت ما دو تنگی مثل دو تنه با هم دیگه باید ما داده های حسی رو داریم که به شکل پدیدارها به شکل اون چی که بر ما می نماید خودش رو آشکار میکنه و این داده های حسی باید فهم بشه. از ناحیه ما چیزهایی باید افزوده بشه، از دالان فهم ما این داده های حسی فهمیده بشه. شناخت ما هر دو رو لازم. اگه ما بیاییم عناصر شناختمون رو تحلیل کنیم، عناصر شناخت ما اینجوریه، یه بخشی داریم حس و اونچه که از ناحیه حس داره میاد و یه چی یه بخشی از اونچه که ما داریم برای میافزه، یعنی تا این هم نباشه حس خالی فهمیده نمیشه. حس نباشه هیچی، ولی حس خالی هم بازم هیچ، با کسرتی از همینجور داده ها رو برو هستی فهمیده نمیشه. از صبح تا الان شما غرق در کسرت داده ها، از چشم، از گوش، از زبان، از لمس، از همینجور داده داده ها میاد، ولی با داده خالی فهم. کسرت داده ها باید یه وحدت بخشی در صورت بگیره، اون وحدت بخشی از ناحیه ماست که داره صورت بگیره. پس فلسفه کانت میشه فلسفه که امکان شناخت، شرایط امکان شناخت رو برای ما باخواد باز کن و این به ما نشون خواهد داد که نه فقط حس ضروری است برای شما لازمه، بلکه افزوده های از ناحیه توانهای دیگری از ما هم لازم است برای شما تا شناخت بشه. شناخت دو تنه یکم. بنابراین از یه طرف همدلی میکنه با تجربه گرایان در این که اونا میگن آه تا شما حس و شعور درشته باشین شما شناخت بله، چیزی که کلن شما هیچ شناخت حسی دربارش نداشته باشید شما شناخت نظری دربارش نمیتونید داشته باشید از دیده. اما شناخت نظری شما فقط از ناحیه حس اصلا نمیتونید، فقط با حس خالی خلاصه نمیشه شناخت داشت و هیچ شناخت نظری حتما باید شد. فلسفه کانت در درجه اول داره به نحوه شناخت ما از اشیا میپردازه، پس نه به خود اشیا بلکه به نحوه شناخت ما. به همین دلیل این فلسفه بهش میگن فلسفه استعلائی. شنیدید احتمالا بسید آیا ترجمه خوبی یا ترجمه خوبی نیست نمیدونم، میشه روش مناقشه کرد بله، ولی جا افتاده دیگه چیکارش کنیم. بلا ترانسندنتال فلسفه کانت و فلسفه کریتیکال میگن نقادی، چون وارسی میکنه سنجش میکنه. کریتیک رو توضیح میدم یک کم، کریتیکال میگن، فلسفه ترانسندنتال هم میگن فلسفه استعلایی. میپرسیم یعنی چه فلسفه استعلایی؟ میگه فلسفه استعلایی داره میپرسه از شرایط امکان یک شناخت، یک شیء چگونه میتواند و ممکن میشود شناخت.
فرانس ترانسندنتال فیلسوف. ترانسندنس به معنای تعالی داشتیم قبلا، امر متعالی نمیدونم، اونی که فراتر از حس است بله، ولی ترانسندنتال معناش چیه؟ معناش اینه که درسته که فراروانده از حس، ولی داره شرایط امکان درک یا دریافت ما رو داره بررسی میکنه، اونم با چی آغاز میشه؟ حتما با حس آغاز میشه. کلمه هم دوستان حواسون باشه، ترانس هر وقت داریم یعنی جا رو از یعنی پا رو از یک جا فراگذاشتن، نمی‌کنم برای اینکه پیامد و خطرات داره برای ترانس. سکندره ترانس و سکندره دو تا اسش رفته پا فرانهادن. با این سکندره شما واژه های دیگه هم دارین که لاتینی ساخته میشه تو انگلیسی هست، مثلا اسندینگ نیست، دیسندینگ، اسند به سمت بالا، هی پار قدم گذاشتن رفتن بالا رونده، دیسندینگ نیست و خود ترانسندینگ نیست. ترانسفر دوستان یادشون بمونیم نیست. خب خیلی حالا میخوام تقه اول رو بزنم چون فرصتمون کمه، این تقه رو میزنم و بعد یه فاصله دوستان. میخوایم این دستگاهی رو که ترسیم میکنه برای ما کنم، شناخت این و دستگاه فکری، کلمه خوبی نیست ولی خب، اولین مرحله گفتیم چی؟ ما با داده رو برو هستیم، ما با اشیا اون گونه که خود رو بر ما نمایان می سازن رو برو هست. بنابراین یه تمایز همین اول، یه فرق گذار، اشیا اون گونه که هستن، اشیا فی نفسه
یا اشیاء به انفسها، بله اون گونه که هستن. دینگ ان زیش فینگ این ایتسلف، اون گونه که در خودش هست. بله دینگ شی تو آلمانی، این زیش اون گو ان زیش البته تو آلمانی ان زیش، فینگ با فیلسوف آلمانی سر و کار دارین، بعد نیست کلمش هم بشنوید. Think in itself، اون گونه که در خود هست. بله اون گونه که هست. الاشیا کما هیه هیه، اون جور که هست. میگه خب خوب چیزیه، ولی من بشری امکان دستیابی به همچین شناخت، این گونه شناخت اگرم باشه از آن خداونده، و الا من اشیاء رو اون گونه که هستند نمیتونم اصلا بشناسم. من از لحظه شناختم شروع میشه که اشیاء خودشون رو بر من نمودار میسازند. Think in itself شیء فی نفسه را اسمشو میذاره نومنان، ذات اشیاء رو، کنه اشیاء رو، اشیاء اون گونه که هستن، نومنان، نومن، بله؟ و اشیاء اون گونه که حالا خودشون رو بر من نمودار میسازن میشه چی؟ فای نومن یا همون فنومن، که
واژه هر دوتاش یونانیه. توضیح دیگه بیشتر از این نمیدم چون نکات خیلی قشنگ بیتونم اینجا هست. فنومن
پس ما شناختمون فنومناله در مورد جهان، تا پدیدار نشه چیزی بر من، من از خودم چیزی نمیتونم در بیارم، در بیارم هم به درد اینو شناخت علمی بر من حاصل میشه. حالا اصلا شدنی یا نشدنی حرف دیگه، اگرم باشه به چه درد. بله یعنی این تیکه را شما فعلا داره همراهی میکنه با چی؟ با تجربه گرایان اصلا دیگه، اونم همجور، لاک هم همجور بود اصلا، باکلی هم همجور، از این جهتی مشترک بودن دیگه. منتها حالا جالبه، هیو اصالت فنومنی بود، میگفت غیر از فنومن چیزی نیست اصلا. فنومنالیست بود، فنومنالیست یعنی اصالت پدیدار. حتی این کلمه‌ای که ما اشتباه به کار می‌بریم، گفتم که این مال همون اوکام و تیغ اوکام، هر چی اضافه بود بزنید، ولی بی خودی. ببینید میگفت آقا قرمزی و خوشبویی و سنگینی و تردی و نمیدونم چند تا چیز رو اینا رو لحاظ بکنید، ترد و خوشبو و قرمز و نمیدونم سنگین اینا رو در نظر، این همون سیبه. چرا میگید ما چیزی داریم که اون چیز سیبه؟ جوهری داریم که مثلا اینا اعراضشه، و حالا بگیم چی؟ بگیم به این میگیم سیب، جوهر زائد. بنابراین بذارید دوروبر پدیده ها رو، فنومن ها رو یک کش فرض کنیم ببنید، یا بگیم آقا اصلا اینا با هم هر وقت ظاهر شدن توی ذهن من و شما ما میگیم سیب، تمام. بگیم آقا نه، یه چیزی هست که حتما این قرمز است و این چیزی هست اضافه است. چطکه داری میندازیم انگلیسی هستی، حساب کاکا برادر، جوهر اضافه است تو اندیشه ما اینجا. حالا تو کانت خواهیم دید که اضافه نیست، ما داریم این جوهر رو بر این می، بله راست میگی اون تو نیست، اما ما جوهری و عرضی می اندیشیم، ما علی و معلولی می اندیشیم و واکت ایناست که بگیم افزوده های ماست بر داده، و به مدد اونها داده ها رو داریم چکار میکنیم؟ وحدت بخشی میکنیم. اونم شما از صبح تالا یک دریای دادهی که دارید، هی بسته بندیش میکنید و هی نسبت برقرار میکنید بینید. صدای منو میشنوید، از روی این صدا دارید یک کاری که بسته بندی کردید، به یه چیزی نسبت دادید، همینجور مشغولید. وگرنه داده شما چیه؟ یه صوت نخراشیده نتراشیده بنده است. بله اینی که شما این رو دارید چگونه دارید میفهمید و از این بر چی دارید نتیجه، این خیلی کار جالبی داریم انجام بدیم. خیلی سادش کنیم، تقلیلش بدیم، یه عالم دیتا و بدون پروسسینگ هیچی. سادش کردم چون کار ما فقط پروسس نیست، ولی پروسس هیچ. خب پس شناخت ما از همون لحظه اول به اشیاء فی نفس تعلق نمیگیره، بلکه به اشیاء اون گونه که بر ما آشکار میشوند به اینا میگیم فنومن، آشکارگیشون میگیم ظهورات، اپیرنسز تو انگلیسی، ارشاینونگن تو آلمانی، اون گونه که بر من مینماید. این نقطه عظیمت شناخت ما. چقدر فاصله بندازه؟